ساعت 9 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ۴۸۰ بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته جان باختند. وزیر بهداشت میگوید اگر مردم محدودیت‌ها را رعایت نکنند، شمار قربانیان 4 رقمی خواهد شد. و فایزر از اجرای آزمایشی برنامه توزیع واکسن کرونا به 4 ایالت آمریکا خبر داد. سلام، شب بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 482 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان کرونا به بیش از 42,000 تن رسیده است. تا ظهر سه‌شنبه نیز بیش از 13,000 نفر به مبتلایان ویروس کرونا افزوده شده است که آمار رسمی را به 788,000 نفر رسانده است. این آمار مورد تردید کارشناسان است و آنها بر این باورند آمار واقعی در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است. مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، نیز روز سه‌شنبه درباره چشم‌انداز آماری در سطح کشور گفت:
ما حدوداً مثلا 5,000 مبتلای قطعی باید بدحال تو آی سی یو داریم. مرگ و میر آی سی یو ما بالا هست و خیلی نمیشه. به هر حال مثلا 50% بیماران در کل کشور ممکنه که نتونیم کاری براشون انجام بدیم.
27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز هستند و قرار است از روز شنبه مقررات جدید رفت و آمد بین شهری و قرنطینه برخی مناطق پرخطر آغاز شود. در خبری دیگر، سعید نمکی، وزیر بهداشت میگوید اگر مردم در اجرای محدودیت‌های جدید کوتاه بیایند، آمار روزانه قربانیان کرونا 4 رقمی خواهد شد. آقای نمکی با تأکید بر این که این آخرین فرصت تاب‌آوری نظام سلامت در کشور است گفت مردم و مسئولان باید قاطعانه محدودیت‌ها را اجرا کنند. و شرکت داروسازی فایزر از اجرای برنامه آزمایشی توزیع واکسن کرونا در 4 ایالت آمریکا خبر داد و گفت تلاش می‌کند چالش‌های توزیع این واکسن از جمله نگهداری آن در دمای منفی 70 درجه سانتیگراد را برطرف کند. فایزر ابراز امیدواری کرد دیگر ایالت‌های آمریکا و همچنین دولت‌ها در جهان بتوانند از نتایج اجرای برنامه ارسال آزمایشی واکسن الگو برداری کنند. واکسن ساخت فایزر بیونتک بر اساس داده‌های مقدماتی تا 90% در جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا مؤثر است. فایزر امیدوار است بتواند این واکسن را از آغاز سال 2021 میلادی در آمریکا و سپس در جهان به بهره برداری برساند. اما این روزها همزمان هست با سالگرد اعتراضهای آبان سال گذشته در ایران، سرکوب خونین اعتراضهای آبان 98، نخستین رویاروی حکومت جمهوری اسلامی و معترضان در ایران نبود، اما از آن به عنوان خونین ترین رویاروی تاریخ اعتراضها در 40 سال گذشته نام میبرند. گرانی ناشی از تحریم‌های اقتصادی، افزایش قیمت بنزین و نرخ ارزهای خارجی دامنه اعتراض را به بسیاری از شهرهای ایران کشاند. در ماهشهر با تیربار و دوشکا نیزارها را که معترضان به آن پناه برده بودند به گلوله بستند. در شهرهای دیگر هم ویدئوهای بسیاری از شلیک‌های مستقیم و حتی کور منتشر شد. این بار حتی جمهوری اسلامی منکر شلیک به معترضان نشد و وقتی این اعتراض مطرح شد که چرا به سر معترضان شلیک شده است، وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی پاسخ داد فقط به سر آنها شلیک نکردند، به پا هم شلیک کردند. خبرگزاری رویترز شمار کشته‌ها را 1500 تن اعلام کرد، عفو بین‌الملل مرگ 304 تن را تایید کرد و مقام‌های جمهوری اسلامی نه در گزارشی رسمی بلکه در اظهار نظرهای پراکنده به قتل 230 تن اعتراف کردند. گفته می‌شد تهران در آستانه سقوط بوده و اگر اعتراض‌ها کمی دیگر ادامه می‌یافت، به قول معروف کار تمام بود. در سالگرد اعتراضهای آبان 98 همراه هستیم با دو میهمان تا به مرور آنچه گذشت بپردازیم. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و نازیلا گلستان، فعال سیاسی، هر دو از شهر پاریس. درود به هر دوی شما، خیلی خوش اومدید به برنامه. خانم گلستان، با شما شروع میکنم. خونین بودن اعتراضها دلیلی هست که نتیجه گرفته میشه حکومت در آستانه سقوط بوده، آیا اینطور هست؟
درود بر شما و آقای علیجانی و شنوندگان خوب رادیو فردا. بله، به هر حال از لحاظ هم اجتماعی هم فرهنگی شیرازه های کشور پاشیده شده، از لحاظ اقتصادی مردم به زیر خط فقر هم گذروندن، به خط مرگ رسیدن و فلاکت کل کشور رو گرفته. از لحاظ اقتصادی اقتصاد فروپاشیده است، به سیستم بانکی کاملا فاسد هست و از هم پاشیده شده. مسائل ارزی هست، همه اینها میبینیم که برای گرانی قبلش در دی ماه و بعدش در آبان ماه فقط برای اعتراض به بنزین اون آتشی بود که زیر خاکستر بود که روشن شد و مثل یک جرقه ای که یک بمب رو منفجر میکنه در اجتماع، مردم معترض به گرانی بنزین به خیابون ها اومدن و حکومت جمهوری اسلامی همانند همتای خودش که آپارتاید آفریقای جنوبی بود و میبینیم که تکرار داره میشه، یعنی در سالهای آخرش زمانی که رو به فروپاشی بود سرکوب رو چند برابر کرد و به طرز وحشیانه‌ای با مخالفین خودش برخورد کرد. همین کار رو جمهوری اسلامی در آبان گذشته کرد و با مردم، با بچه‌هایی که حتی زیر 18 سال داشتن و با عزیزانی که در نیزان در جنوب کشور در سراسر کشور دیدیم که چطوری بله. به شکل وحشتناکی با مردم برخورد کرد.
خب آقای علیجانی، از تحریم‌های آمریکا علیه ایران به عنوان عامل اصلی روشن شدن موتور اعتراض‌ها در ایران نام برده میشه. اعتراض‌های آبان 98 به نظرتون چقدر در نزدیک کردن جمهوری اسلامی به سقوط موفق بود یا برعکس باعث شد حکومت رویین‌تن بشه؟
با سلام خدمت شما خانم گلستان و شنوندگان عزیز، من واقعا تاریخ رو خطی تحلیل نمی کنم که مثلا از این یا اون نقطه عبور کردیم، ولی در هر حال آبان 98 که سرفصل‌ها و قله‌های تاریخ معاصر ایرانه، از نظر میزان خشونت، حالا نمادین بودنش، عریان بودنش، میشه گفت یه سگانه ای در تاریخ بعد از انقلاب ارامای 67 قطعه زنجیری و آبان 98 تشکیل میده. اما اینکه آیا این حکومت رو به سقوط نزدیک کرده یا حکومت برعکس تونسته به قدرت برسه، تقویت بکنه خودشو، این سوال بسیار سختی است. همونطور که خانم گلستان هم گفتن، انبوهی از بحران ها در جامعه وجود داره، ولی واقعیت اینه که به لحاظ راهبردی شرایط فعلا تا اطلاع ثانوی در ایران گفت شده، یعنی نه زور حکومت به مردم میرسه و نه زور مردم به حکومت. برخی میگوین این سرکوب عریان مردم رو ترسونده، عکسش هم میشه گفت، این ترس اعماق حکومت هم پیش رفته. ولی من مقایسه ایران و آفریقای جنوبی رو درست نمیدونم، یعنی نوعی در واقع بدآموزی داره. ببین، آفریقای جنوبی در کمپ کشورهای غربی بود، متصل به جامعه جهانی بود و تحریم های اقتصادی هم عامل اصلی نبود. اصلا ببینید، دکلرک آخرین رئیس جمهور سفیدپوست آفریقای جنوبی بعدها در یک سخنرانی معروف گفت تحریم های اقتصادی فشار خیلی کمی به ما وارد کرد. اون چیزی که باعث عقب نشینیه، اونم نه سرنگونی، عقب نشینی حکومت و میلش به تعامل و انتخابات آزاد با سیاه پوستا بودش، انزجار جهانی از تبعیض نژادی بود و چون آفریقای جنوبی در کمپ غربی ها بود، پشتگرم به اونا بود، دوستانش بودن غربی ها، حامیانش بودن، متحدانش بودن، دشمنی غربی ها باهاش چه در افکار عمومی چه در حالا مثلا بخشی در تحریم اقتصادی براش بسیار مهم بود. ولی کشورهایی که در کمپ غربی ها نیستن، ضد غرب هستن، مثل کوبا، مثل کره شمالی، مثل ایران، اینها اصلا دشمنی غربی ها براشون مسئله ای نیست که خودشونو ببازن. اینها جامعه رو سرکوب میکنن و تازه عقب نشینی بکنن، برخلاف تصور این دوستان، عقب نشینیشون برای تغییر حکومت یا واگذاری قدرت نیست، عقب نشینیشون برای حفظ نظام، میرن با همون خارجی ها میسازن پدر به سر داخل هم در میارن. اما اگه بخوام برگردیم به اتفاقات آبان 98، به نظر من اثرات مهمی در تاریخ ما خواهد گذاشت. ولی اینکه حالا کدوم طرف میتونه از این ترس طرفینی نتیجه بگیری، بستگی به متغیرهای مختلف داره. مردم به سمتی میرن که ممکن اگر این ستم و ظلم و فشار اقتصادی باز هم تشدید بشه، به نقطه غلبه خشم بر ترس برسیم. اما این که چقدر بعد تحریم ها تا حدی تاثیر داشت، ولی اعتراضات دی ماه 96 قبل از این تشدید تحریم ها بود و این به این برمیگرده که ما مشکل اقتصادی ایران هم مشکل داخلی بدونیم. جمله پای بیان این که اقتصاد ایران یه اقتصاد سر مثل یه بیمار سرطانی بود که به علت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی که اینجا این سیاست خارجی جمهوری اسلامی کرونا هم گرفته، ولی من مشکل اصلی و سرطانی میدونم که ریشه‌اش در داخل، نه مسئله تحریم‌ها.
بسیار عالی. خب خانم گلستان، با انتقال قدرت در دولت آمریکا از دونالد ترامپ به جو بایدن، فکر میکنید اعتراض‌های آتی در ایران چه سرنوشتی پیدا میکنن؟ چون آقای علیجانی توی پرسششون، در واقع توی پاسخشون به ماجرای انزجار جهانی در ارتباط با آفریقای جنوبی اشاره کردن و اهمیت به هر حال اعتراض‌های آبان که یکی از سگانه‌های تاریخ معاصر در واقع ازش نام می‌برند، واکنش جهانی و به ویژه آمریکا در این ارتباط فکر می‌کنید چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد اعتراض‌های آتی در ایران؟
اگر پرسشتون در ارتباط با این باشه که اگر آقای بایدن به کاخ سفید راه پیدا بکنه، از اونجایی که صحبتی کردن در رابطه با اینکه به برجام باز خواهند گشت، فقط مسئله برجام دیگه امروز مطرح نیست، این آدرس اشتباهی است که بسیار از اصلاح طلبان به مردم میدن و این طیف تحریم هایی که بعد از دولت اوباما در دولت ترامپ برقرار شد، فقط یک سری از تحریم ها رو دولت دونالد ترامپ گذاشت، سری تحریم ها رو هم سنا گذاشت. فرض رو هم بر این بذاریم که اینها بخوان برگردن به برجام، یعنی بیان خرید و فروش نفت رو برای جمهوری اسلامی راهش رو باز بکنن، اما باید در نظر گرفت تحریم های بانکی که اضافه شد، آیا اینها میتونه برداشته بشه؟ آیا میتونن به گذشته برگردن؟ و تا وقتی که این تحریم های بانکی برداشته نشه، پس چجوری جمهوری اسلامی میخواد خرید و فروش نفتش رو دوباره برقرار بکنه؟ نکته مهمتری هم که وجود داره باید بهش پرداخت، مسئله FATF هست، یعنی کنوانسیونی که مجلس و جمهور دولت قبول نکرد که ایران به FATF، به این کنوانسیون به پیونده و از لحاظ پولشویی و از لحاظ در لیست سیاه FATF قرار گرفته شد، و اون هم خودش باعث میشه که عملاً ایران نتونه به فروش نفت و گاز بپردازه و ازش درآمد داشته باشه، از جمله مثلا محصولات پتروشیمی هست. در نتیجه بازگشت به برجام یک شعار مردم فریب هست که خیلی راحت نیست که بخوان بتونن به این تحریم ها باز بگردن. و از طرف دیگه هم آمریکا به هر حال هر دولتی که سر کار باشه، امروز معادلات جهانی تغییر کرده، متحدینی که ائتلافی که بین اسرائیل و عرب شکل گرفته در خاورمیانه، اون رو نمیتونه این متغیر رو در نظر بگیره و یعنی ازش چشم بپوشه و بخواد با جمهوری اسلامی به مماشات بپردازه. در نتیجه نمیاد اون متحد قوی که در خاورمیانه به وجود اومده رو از دست بده. اون طرف ایران هند هست، آیا هند رو هم متحدی که آمریکا امروز داره میاد از دست بده به خاطر جمهوری اسلامی؟ در نتیجه تغییرهای بسیار زیادی هست که همچنان وضعیت جمهوری اسلامی رو بدتر خواهد کرد. در داخل خود نظام ما ببینیم که گروه‌های مختلف در برابر هم قرار گرفتن و همه اینها متغیرهایی هست که باعث میشه که به نظر من جامعه مدنی، هرچند که سرکوب بالا هست، ولی اون خشم رو، خشمی که به ویژه بعد از آبان به وجود اومد، چه در سطح ملی در داخل کشور چه در جامعه جهانی، این رو نباید ازش چشم بود.
خب آقای علیجانی، اگر بشه این پاسخ رو کوتاه بفرمایید در مورد انتقال قدرت در دولت آمریکا از دونالد ترامپ به جو بایدن و تأثیر اون بر اعتراض‌ها در ایران در آینده، خیلی کوتاه ممنون میشم.
ببینید اعتراضات در ایران عمدتا ریشه داخلی داره، تحریم ها اونا رو تشدید میکنه، ولی در مجموع الان در این فرصت کم امکان بحثش نیست که برخی فکر میکنن راه تغییر در ایران هم فقر مردم میگذره، فقری که منجر به اعتراض بشه. برخی فکر میکنن برعکس، این فقر باعث تضعیف جامعه مدنی میشه. ببینید در داخل کشور هم نیروهای اصلاح طلب سال 96 اینا گفتن اختشاش و سوریه شدن و اینها، سال 98 زودتر از بقیه بیانیه دادن، 77 نفر بیانیه دادن، پریروز یه جمع ترکیبی بسیار متنوعی، شاید از دلسوزترین نیروهایی که دلسوز ملک و ملت هم بیانیه دادن، و پاسخ سوال شما رو اونجا میشه در آورد. میگن شما سرمست از پیروزی بر پابرهنگانید، اما هیچ حکومتی با داغ و درفش پیش نرفته. سرنگونی طلب ها هم خوب در واقع روایت خاص و قالبی دارن، همه اعتراضات کارگران هفت‌تپه باشن، چه معلم ها، چه کارگر ها، چه اعتراض سیامانی، اینها رو نوعی سرنگونی طلبی میبینن که در واقع این گونه نیست. تحول خواه مجموعه اینها رو، و من فکر میکنم مجموعه نیروهای اجتماعی
حالا در اکثریت بالایی
قرار دارن و میتونن مؤثر واقع بشن.
ممنونم از هر دو میهمان، رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی و نازیلا گلستان فعال سیاسی، و همچنین از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. سپاسگزارم از همراهیتون.